بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته به مناسبت سوالاتی که این روزها از قشرهای مختلف در سطوح مختلف مطرح می شد که این آفات و بلیاتی که پدید میاد، گاهی گسترش پیدا میکنه، همه کشورها را یا بسیاری از کشورها را در بر میگیره، خیلی ها بیگناه بیخبر، اطفال نمیدونم اینها مبتلا میشن. سوالاتی در اطراف اینها مطرح میشه که اونایی که صریحا هم نیان سوال کنن، در دلشون خطوراتی از این مسائل هست. یه دسته سوالاتی که جنبه نظری داره، بخش دوم این است که در مقابل این شرور، نسبت این شرور چه رفتارهای اختیاری تصور میشه که متصف به حسن و خوب، امر و نهی، اراده تشریعی و امثال اینا میشه. خب برای اینکه انسان‌های هرچه بیشتر براشون امکان این داشته باشه که راه خیر را بهتر بشناسن، غیر از عقل اگر راه دیگری داشته باشه، حکمت الهی اقتضا میکنه که اون راه هم در اختیار بشر قرار بگیره. و اینجاست که آغاز دین مطرح میشه. باز تدبیر حکیمانه الهی اقتضا میکنه که در این عالمی که پر از تحولات و تأثیرات و تأثیرات متقابل و تزاحمات و این حرفا هست، زمینه هایی فراهم بشه که اولا اون چرا با عقل یا با شرع فهمیدن، با وحی فهمیدن، فراموش نکنن، و ثانیاً انگیزه درشون برای گرایش به خیر بیشتر بشه و عاملی برای پرهیز از شر بیشتر فراهم بشه. کلی اینها انذار و تبشیره. و باز به همین مناسبت خدای متعال در همین عالم هم شروری قرار داده که باعث تنبه دیگران میشه. ولی خب بعض انسان ها در مقابل این هشدار شرایط متفاوتی دارن، از لحاظ اختیار و سوء اختیار با هم تفاوت می کنن. اینه که بهشون مهلت میده تا تدریجا تنبه بیشتری پیدا کنن و باعث می شه که به سوی خدا برگردن، تضرع کنن، و اون تضرع باعث تقربشون میشه، یعنی کمبود خودشون و نیاز خودشون را به خدا بهتر درک کنند و به طور کلی زمینه بندگی کردن در راه بهتر فراهم میشه. در بعضی از این آیات داره که فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ما پیغمبران که فرستادیم با بلاها و اینا توهم بود آمدنشون، برای اینکه اینا برگردن، تضرع کنند، توبه کنند. اینا پس چرا نکردن؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. یعنی این عامل هم که از روی محبت ما برای زمینه سازی برای تقرب و تکامل بیشتر اونها فراهم شده بود، در بسیاری از مردم باز مؤثر واقع نشد و حتی کار به جایی رسید که اونا لج کردن و بیشتر به همین امور دنیا دل بستند و از خدا دور شدن. ولیکن قصد قلوبهم، علت این که اینا تضرع نکردند و برنگشتند به طرف خدا این بود که اینا دلهاشون قساوت بیده که حاضر نبودن حرف حق بشنوند. در مقابل انبیا پنبه تو گوش میذاشتن برای اینکه سخن اونا رو نمیشنوند. خب همونطور که در این عالم اسب بنا بود اسباب برای انتخاب هرچه بیشتر و هرچه پیچیده تر فراهم بشه و هرقدر ظرفیت انسان بالا بره، ظرفیت تکاملش بیشتر بشه، امتحاناتش پیچیده تر و سختتر و طبعا بلاهاش هم سختتر و پیچیده تر بشه. به جایی میرسه که کسانی دیگه هیچ امید اثری درشون نیست. اون که در بسیاری از آیات خصوص اوائل سوره یاسین ذکر فرموده که جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. وقتی کار به اینجا میرسه اینا دیگه استحقاق مدد الهی رو از دست میدن و گاهی از این هم فراتر میره، یعنی نه تنها خودشون استحقاق سعادت را حتی مراحل ناظرش هم را از دست میدن، بلکه باعث گمراهی و بدبختی دیگران هم میشن. اونی که در نفرین حضرت نوح بود، خدایا من هزار سال اینا را دعوت کردم، انواع و اقسام وسائل انذار و تبشیر در حقشون اعمال شد، نه تنها اینا هیچ سودی نبردن بلکه زمینه شد که اینا دیگران را هم گمراه بکنند. امید این که از نسل اینها هم انسان صالحی به وجود بیاد دیگه نیست. لا یلدو الا فاجرا کفارا. اینجا که میرسه اون وقت هست که عذابهای جزایی مجازاتی نازل میشه که گفتیم بخشی از شرور این عالم مال عذابها بود. این عذاب گاهی جنبه شخصی داره، گاهی جنبه گروهی داره، گاهی هم جنبه عمومی داره که تمام انسانها مشمول این عذاب واقع شدند و غیر از خود حضرت نوح و کسانی که در کشتی سوار بودند همه دیگه هلاک شدند. این یکی از اسرار شرور در این عالمه. برای کسانی هستن که معنی مراتبی از سختی هایی که تحمل بشن گاهی موجب هشدارشون میشه، لااقل کمتر به طرف گناه و اسیان و کفر و الهاد میرن. ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. این آیاتی که داره که ما عذاب رو برشون نازل کردیم، عذابهای محدودی در دنیا، لعلهم یرجعون، یعنی خود این هم باز یک نعمتی بود، میتونست اینها را به طرف خیر سوق بده. بعضی ها استفاده کردن، کم یا بیش بهره‌مند شدن، رسید به اونجا که دیگه هیچ امیدی برای خیرشون نبود، این بود که دیگه دستشون از سعادت‌های محروم شد و یا مرگشون فرا رسید یا عذاب‌های دیگری فردی، گروهی، قومی، نژادی یا عمومی. خب وقتی ما اینا را دانستیم که تدبیرهای الهی در این عالم نسبت به انسان اینجوره و این شرور هم جزء تدبیرات عالم هست و به یک معنا جزء نظام احسن است، منتها نه بلاصاله بلکه به طبع یا بلعرض، اون وقت سوال میشه که حالا یه مؤمن عادی، یه شخصی که نه اونچنان شقاوت درش تثبیت شده نه سعادت، این وظیفه چیه؟ خب با توجه به نکته هایی که گفتیم که خدا نعمت هایی که در این عالم قرار داده، چه در وجود خود فرد، چه در بدنش، چه در روحش، چه در خانوادهش، چه در محیط زندگیش و بالاخره چه در کل نظام عالم، اینا نعمت هاییست که ما حق نداریم نعمت ها را از بین ببریم. اینا بر اساس حکمت الهی ایجاد شده و نشانه لطف و مرحمت خداست. پس اگه ما کاری بکنیم که نعمت ها از بین بره یا تضعیف بشه، این قطعا نامطلوب خواهد بود. البته مراتب داره و همینطور چیزی که موجب کفران نعمت باشه، سوء استفاده کردن از نعمت ها در عمل، این هم موجب این میشه که ما از نعمتی که خدا داده برای استفاده سوء استفاده کنیم، کفران نعمت میشه. که اون آیه داره که ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس اصل در مواجه شدن با نعمت‌های خدا در این عالم این است که بشناسه آدم اونها را، شکرش را به جا بیاره، خودش حسن استفاده کنه، باعث تضییع اونها نشه، نه برای خودش و نه برای دیگران. این یکی از نکته‌های تشریعی است که از اون بیان نظری استفاده میشه. خب این یک روی قضیه است که ما نسبت به نعمت‌های خدا خودمون تضییعش نکنیم، تفویتش نکنیم، چه نعمت‌های خودمون چه نعمت‌های دیگران. خب کسان دیگری اگر در مقام تفویت نعمت ها هستند چه کار کنیم؟ اون هم مطلوبیت داره حفظش و جلوگیری از تضییع نعمت على اختلاف المراتب، از اعلی مرتبه استحباب گرفته تا وجوب. حالا اتفاقا به یادم اومد که امام رضوان الله علیه یه لیوان آب رو که میخواستن، نصف لیوان میخوردن رفت تشنگیشون میشد، اون نمیریختن، اون لیوان رو میذاشتن، یک کاغذ رو میذاشتن درش، دو سه ساعت بعدش تشنگیشون میشد بقیهشون میخوردن، حتی حاضر نبودن نصف لیوان آبی که خودشون خوردن دور بریزن. نعمت خداست از بین نره. چرا سبه این که باعث میشه که دیگران محروم بشن، کاری بکنن که آدم از نعمت های خدا محروم. این یک روی قضیه است و بیشتر مربوط به رفتار عملی ما، یعنی احکام شریعت. اما یه روی دیگرش مربوط به عکس العمل ما در قلب و اعمال جوانهی مونه، که بالاخره حالا این نظامی که ما میبینیم و موجب شروری هست، قتل‌های جنایت‌های واقع میشه، به این راضی باشیم یا نه. حقیقت اینه که در اینجا مراتب معرفت و مراتب ایمان در پاسخ انسان متفاوته. اصل این که راضی بودن به تقدیر الهی یکی از صفات پسندیده هست و پیش خدا خیلی عزیزه، از نظر مبانی دینی جای شکی نیست. رضا و تسلیم، فمن رضی فمن عمل به رضای الزمه ثلاث خصال، یا کسانی که به تقدیرات من راضی باشند چقدر بر ثوابشون افزوده میشه. این شعبه هایی داره و مراتبی. یه شعبهش این است که وقتی آدم توجه پیدا کنه به این که مریض شده مثلا، یا یک نعمتی از دستش رفته فوت شده، خب افراد عادی، افرادی که ضعیف الایمان مثل ما هستن، اصلا اینا رو به حساب خدا نمیذارن. مریض شدم، مریض فلان میکروبی اثر کرد، مریض شدم، انگار نه انگار که اعتقاد به خدا تأثیری در تفسیر اینها و چیز اینها نداره. مرتبه دیگرش این است که بالاخره خدا از این جهت که خدا جلوش را نگرفته، اجازه داده که یه عاملی بیاد، ابلیسی بیاد موجب شری بشه، حیوانی بیاد بدره حیوان دیگری را یا انسانی را، که این تعبیر اذن مناسب اینجا هاست. غالبا به خاطر این است که ما اولین مرتبه که افعال عالم را به خدا نسبت میدیم در حد اذن است. خدا اجازه داده که جنایتی مرتکب میشن کسانی یا حیواناتی موجبه، میکروبی موجبه دارید. خب رضایش هم در این مرحله همینه که به اذن خدا راضی بشه، ولی چندون در عملش تأثیری نمیبره. اون چه توان داره صرف میکنه در اینکه این را حفظ کنه اون نعمت را و از آثار سوء بلا در امان بمونه، و اون چنان گاهی ذهنش را مشغول میکنه که از کارهای واجبش هم باز میمونه، گاهی ناراحتی هایی که از اینجا پیش میاد، نگرانی ها مثل نگرانی های این بلاهایی که نمونش امروز در دنیا شایع شده، گاهی برای اشخاصی اونقدر نگران کننده است که خواب از چشمشون میره، راحتی ازشون گرفته میشه، زمینه برای هیچ کار مثبتی براشون جا نمیذاره. به هرچی میان فکر کنن، حتی نمازشون، حال اینکه توجهی در نماز هم پیدا کنن ندارن به خاطر نگرانی ها. خب بدون شک این مرتبه اگر موجب ترک کارهای واجبی یا ارتکاب کارهای حرامی بشه، این مطلوب نخواهد بود، ممنوع است. اما مراتب دیگرش هست که موجب ترک واجب نشه، موجب ارتکاب حرام نشه، نظم زندگی را به هم نزنه، عسر و حرج ایجاد نکنه، در این حدها مباح است. همین مضمونی که در دعای یا من توحلو هست آخرش، که این بلاها موجب این نشه که من مشغول به اینها بشم و از تکالیف واجبم و انجام عباداتم باز بمانم. اینا نشانه این است که این اندازه از حساسیت ها مطلوب نیست. حالا نمیشه گفت مثلا حرامه یا نمیدونن، چون عرفاً اینا به یه حد برای کسانی خارج از اختیارشونه دیگه. خارج از اختیار بود، خب طبق تکلیف شرعی در اون حد هم تکلیف نداره اگر واقعا اختیاری نباشه. حتی اونایی هم که اختیار دارند مراتبی از رضا را ممکنه داشته باشند که در این حالی که حتی ممکنه برای دیگری اشک بریزند، دلسوزی کنند که این مبتلا شده، این گرفتاری داره و این حرفا، به عنوان یک احساس عاطفی انسانی، اما هیچ منشأ این نباشه که نسبت به اراده الهی شک و شبهه پیدا کنند، گله‌ای که پیدا کنند از تقدیر خدا. چیزی که در افراد ضعیف و ایمانی مثل ما کم نیست، زیاد دیدیم افراد مؤمن، نمازخون، متدین، گاهی بلای سختی برایشون پیش میاد، حتی گاهی به زبان هم میاره خدا زورت به کسی دیگه نرسید، من هم باید دارم مبتلا کنی. این حد گله‌مند میشه از خدا. خب طبعا اینها نامطلوبه. و بالاخره بندگانی هستند که بدترین جنایات عالم که بایشون باش مواجه بشن و دربارشون ارجاع بشه، ذره ای از محبتشون نسبت به خدا و رضایتشون به تقدیر الهی کاسته نمیشه. نمونه معروفش همین است که همه منبری ها میخونن: الهی ترکت الخلق طرن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا. یا در احوالات سید شهدا است که از صبح عاشورا هر چه بلا و مصیبت سخت‌تر می‌شد ایشون برافروخته‌تر و بانشادتر می‌شد. به خاطر اینکه لقای محبوبشون رو نزدیک‌تر می‌دیدن. اینجور بنده‌هایی هم خدا داره. ما اولا باید سعی کنیم تکالیف عملی را رعایت کنیم، مثل واجب و حرامی صرفا امور واجب شرعی است. نهایتا تقدیر خدا چیه چه خواهد شد به ما مربوط نیست. چیزی که شد تکلیف باید عمل کنم برجارست. نمونه بارزش امام بود که در طول این چند سالی که آثاری از افطار ایشون راز شد روز به روز این معنا بیشتر ظهور پیدا میکرد که بود و نبود حوادث چندان تأثیری در اراده ایشون نداره. او فقط فکر اینه ببینه در هر حالی وظیفه چیه. اونی که وظیفهش بود عمل کنه، که وظیفهش نیست ترک کنه. خدای همچه بنده هایی داره. از لحاظ عمل تکلیف اینه. نگرانی ها و اینا باعث نمیشه تکلیف عوض بشه. حفظ نعمت خدا برای جامعه واجبه. ما حق نداریم بگیم حالا که ویروس کرونا اومده آب که از سر گذشت چه یک نه چه سنده. نه، در هر حالی وظیفه رو باید عمل کرد، در حد وجوبش وجوب، در حد استحبابش استحباب. اما اینا مربوط به عمل جوارحی است. در دل باید سعی کرد که آدم راضی باشه با اون چه خدا مقدر فرموده، یعنی اون چه تحقق پیدا میکنه و هیچ گله ای از این تقدیران نداشته باشه، ولو خیلی موجب ناراحتی های مصیبت های برای خودش، خانوادش و دیگران میشه. و این یکی از مشکل ترین صحنه های عبودیته که آدم جمع بکنه بین تکلیف و بین رضایت قلبی. تکلیفش گاهی ببینه که طناب و زنجیر به گردن کسی میندازن و سکوت کنه به خاطر اینکه تکلیفش. یا بزرگترین جنایات ها نسبت به عزیزترین بندگان خدا انجام میدن و سکوت کنه. بگه اگر میخوای شهادت به رسالت پیغمبر در اذان ها گفته بشه باید صبر کن. در عمل گاهی باید شمشیر بکشه، صدها نفر را گردن بزنه، با اینکه اون عواطف انسانیش اقتضا میکنه که صدای گریه یک بچه ای را هم نمیتونه تحمل کنه. اما اونجا که تکلیف است براش هیچ اهمیتی نداره. جمع بین اینا بسیار مشکل. و بالاخره مراحلی که برای تربیت ما تعیین کردن و مراحل تکاملی که در آیات و روایات و ادله عقلی و نقلی بیان شده و رفتار بزرگان الگو بوده برای استفاده، همین است که سعی کنیم هم تکلیف را هرچه بهتر بفهمیم، یه وقت هوای نفس در تشخیصش اثر نگذاره، خواست مردم زندباد مردباد ها تأثیری در تشخیصش نداشته باشه، هم در عمل شخصی خودمون هیچ وقت تحت تأثیر احساسات و عواطف ضد تکلیف قرار نگیریم، تمرین کنیم که همیشه بر احساساتمون حاکم باشیم، غالب باشیم، هم نسبت به دیگران از یک نظر عواطف انسانی دلسوزانه داشته باشیم. گاهی حتی ممکنه اشک هم بریزیم، دل می سوزد و اشک جاری می شود ولی چیزی برخلاف رضای خدا نمیگن. این دوتا کفه را باید با هم پیش برد. سعی در شناخت وظیفه و و عمل به وظیفه، حفظ نعمتهای خدا در خود و در دیگران، جلوگیری از فسادها در شخص، در خانواده، در جامعه، تکالیف مختلفی که هست خوب بشناسیم و خوب عمل کنیم. و اما اون چه واقعی میشه که بسیاری از مواردش جنایت‌های هولناکیست که حد اعلای هولناکیش در داستان کربلا بود، باز باید راضی باشیم به تقدیر الهی. از اون جهتی که اراده حکیمانه الهی بر این تعلق گرفته تا زمینه فیوزات بیشتری از انسانها و رسیدن به مراتب بالاتری از کمالات و لطف و قرب الهی فراهم میشه، نه تنها ناراحت نباشیم بلکه خوشحال هم باشیم. به این شبیه جمع بین ضده نیست که بسیار کار مشکلی است، ولی با توسل و توکل و تضرع به درگاه الهی نشدنی نیست. و فقر الله و ایاکم انشاءالله.